السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
چراغ هدایت،
چراغ و مصباح هدایت توی، چراغ و مصباح هدایت توی، سفینه ای گفتران یم کنم، سفینه ای
قصدر. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو رب الحسین الذی قتل عطشانا. سلام بر حسین و سلام بر عاشقان حسین و سلام بر شما دوستداران مکتب حسین علیه السلام. دوستان، 13 برنامه چراغ هدایت را می شنوید که اختصاص دارد به بحث های استاد وارسته آیت الله محمد شجاعی در باب شخصیت حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در برنامه قبل استاد توضیح دادند که چرا از آن حضرت مطالب کمی نقل شده است. سپس به شرح این مطلب پرداختند که قلب آن بزرگوار مجلای اراده حق است و هرچه در نظام وجود اتفاق می افتد از آن قلب صادر می شود. بدین معنا که قلب مقدس حضرتش در نظام علل و اسباب سبب مقرر شده ی حضرت حق است برای جریان یافتن اراده الهی. آنگاه به دو داستان اشاره کردند که اثر دم آن حضرت را که دم رحمانی است روشن‌تر می‌کند. اکنون ادامه مطالب استاد را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اینجا نکته را بدانید، حضرت باید تسلیم بود میشد در برابر مشیت حق در جریان کربلا و اون مصائب تا اون مقاصدی که خدا میخواهد پیاده شود. این نکته همیشه نظرتون باشد. توانستید خدا فکر شما را به راه آورد، فکر بکنید جز مقاصد ربوبی در این نظام وجود چیزی دیگری پیاده نمیشود. نه خواست من پیاده میشود، نه خواست شما، نه خواست هیچ کس دیگر، نه همش خیال است. آنچه خدا خواسته باید اون بشود. خدا مقاصدی داشته و از جمله راه‌های پیاده شدن اون مقاصد بود که باید حضرتش با اون مقام که در نزد خدا داشت اگر اشاره می‌کرد، همه اون جمع در روز عاشورا که ان لم یکن قرار می‌گرفتند و همه چیز با اونها اطوار در می‌آورد، آسمان و زمین، مرکب‌هاشون و حتی خودشون، حتی بدنشون با روحشون، روحشون با بدنشون، چشم گوششون با خودشون، اگر بخواند اینطور می شود. حالا اینها رو من نمی دانم شما چقدر می فهمید. حتی چشم گوش انسان اگر بخواهند اونها به اذن الله با انسان اطوار در می آورند. مقاصد رو بیدونی باعث پیاده می شود و او فلزا شنیده اینها که ذکر مصیبت می کنند که این جمله را از اون حضرت در روز عاشورا نقل میکنن که رزم به قضائک، آنچه تو خواستی باید با رضا پیش آمد، مقاصد تو باید پیاده شود. حالا یک نمونه دیگر عرض کنم. از دم او، حالا این نمونه دیگری است به شکل دیگر. اسبغ ابن نباته، اسبغ از نزدیکان بود، از خوبان بود، آمد نزد حضرت و نزد حضرت آمد سلام الله علیه و گفت که من آمدم چیزی را از تو سوال میکنم که من خودم یقین دارم. بود به حضرت ارشادا گفتم قبل از اینکه خودش حرفش را دیگه بگه که سوالم چیه، حضرت ارشادا فرمود که میخواهی مخاطبه یعنی خطاب ها، مخاطبه رسول الله صلوات الله علیه را با من گنج اسمی نمیگم، اسمی را گفت از سران بزرگان زمان رسول الله صلوات الله علیه، میخواهی مخاطبه رسول الله در روز مسجد قبا را با اون شخص ببینی؟ گفت بله، یک رسول الله میخواستم این را، یعنی قبل از اینکه بگد گفت که میخواهی این را ببینی. مخاطبه یعنی اون صحبت که اون وقت رسول الله در روز مسجد قبا کرد، اون را میخواهی ببینی؟ مقصدش این بود. گفت بله، یک رسول الله، یک رسول الله. عرض کنم که اصلا بود، خب این صلاحیت را بود داشت و از نزدیکان بود، اما خوب در این جمله دقت کنید، یه که همین که من گفتم بله ابن رسول الله همین است مصدر. از کنم که به من فرمود، اصبر میگه به من فرمود که گم بلند شد، میگه که من همین که بلند شدم، من رو در کوفه بودی، بلند شدم، همین که بلند شدم قبل از اینکه چشم بزنم دیدم در مسجد کنار مسجد هستیم، مسجد قبا دقت میکنید، این برگشت زمان و مکان است، یا در هم پیچیده شدن زمان و مکان است با تصرفی که اون حضرت کرده، با صلاحیتی که در اسبغ بوده. برگشت زمان به عقب و برگشت مکان به اونجا. گفت که من یک همین چشم رو به هم نزده بودم که دیدم کنار مسجد هستیم. خب یه مقدار شاید البته در روایت نیست این تعجب کشون اسبق کسی بوده که از اینا تعجب نمی کرده، شاید هم تکرار می شده مثال همین یکی را نقل کرده، چون آمده چیزی سوال کرده، از سوالش معلوم است اینها در این عوالم بودن، گاهی گاهی این مسائل براشون مطرح بوده. در هر صورت نه که از تعجب کردم، می که من همینطور دیدم اونجا اصلا قبل از اینکه چشممو به هم بزنم. بعد میگه که حضرت من نگاه کرد، با تبسم به روی من نگاه کرد، تبسم کرد، گفت که خودش یعنی اگر چنانچه در باطنش سوالی باشد زود جواب شده، گفت که اونی که خدا به ریحی که بادی که خدا قدوها شهرون و رواها شهرون سلیمان داده بود، حضرت سلیمان سلام الله علیه، به ما بالاتر از اون را داده است. بعد گفت که بعد گفتم که راست میفرمایید یا رسول الله. گفت که دوباره سید شده سلام الله علیه فرمود که علم کتاب نزد ماست و بیان اون نزد ماست، اون کتابی که در روزهای گذشته براتون شرح کردم که کل حوادث وجود اونجاست، اون مول کتاب. و گفت که علم کتاب نزد ماست و بیان اون نزد ماست. این بیان اون نزد ماست حالا من توضیح نمیدم، ولی اینم معنای بسیار بالایی داره. بعد فرمود که اون چه نزد ماست نزد هیچ کس نیست و ما اهل خودش فرمود، ما اهل سر خدا هستیم و ما آل الله هستیم. این تعبیر آل الله هم حساب است و ورثه رسول صلوات الله علیه، یعنی آنچه رسول الله داشت ما ایس بودیم ورثه رسول الله. این ورثه که اینجاها یادتون باشه، این نقطه در وسط بگم، اینجاها که به کار می رود، این به معنی اون آویانش نیست، یعنی آنچه رسول الله داشت ما چی کردیم، ما از اون مقامات و فضائل ما به ایس خوردیم، مقصود این است نه برسه معمول. از کنم که بعد میگه که دوباره به من گفت که نگاهی کرد به صورت من و تبسمی کرد، باز حضرت تبسمی کرد، گفت خود خورد، حالا وارد شد داخل مسجد شد. چون حالا اون صحنه ای هم خواسته بود، نه تنها مسجد بود، داخل شدم مسجد، فاذا انا برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دیدم رسول الله نشسته، حضرت امیرم در یک طرف و اون شخصم یک طرف، و سخنان رسول الله هم رد و بدل شد. دیگه چون من اون شخص را نمیگم، فلذا رد کنم که این هم گفت فقط با یک کلمه گفت که میخواهم اینطور بلند شو. بلند شو مسئله حل شد. چیست این دم؟ چه حسابیست در اینجا؟ چه مقام و منزلتیست؟ و همین دم است که معمولا در جلسه های گذشته به شما توصیه میکردم و تأکید میکردم، باز هم توصیه و تأکید میکنم، دم کارساز را اون حضرت دارد. مشکل معنوی خودتون را و خودمون را که اصل مشکل ماست، سعی بکنید که به توسط او، یعنی به دست اون حضرت حل بکنید. باز تأکید میکنم غفلت نکنید و توسل بکنید مشکلتون را بگیرید. دم کارساز است، نظر کارساز است، همش به اذن الله است. اصل وجودش، وجود اون حضرت، همه هرچی دارد از خداست و فقیر الالله است. غنی فقط خداست، همه محتاج است و فقیر است، اما همون خدای غنی به این فقیر به لحاظ فقرش داده است. خدا داده است، اما دم دارد، حساب دارد، حساب کتاب فوق العاده دارد. و همه ائمه اینطور هستند، باز تأکید میکنم، ولی اینجا سر دیگری هم هست. همین دم است که اون جریان را شنیدید، باز من اشاره میکنم. همین دم است که زهیر را اون روز اینجا صحبت کردیم. زهیر را در یک لحظه با اون وصف اول که داشت به وصف نقطه مقابل انداخت و حالش را به حال دیگری که نقطه مقابل اون حالت اول بود مبدل ساخت. نام زهیر را که از شهدای روز کربلا و روز عاشوراست هست، رضوان الله علیه، و این مردی بود که با جمعی در حرکت بودن به سوی کوفه، در اون مسیری که حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم حرکت میکرد با جمع خودش. یاران زهیر که با او همسفر بوده اند، همه شون، یعنی ایده شون، یه ایده این مطلب را که دارم نظم کنم نقل کردم، یعنی یک نفر نیست، گفتن که او زهیر به ظاهر تا حالا که این جریان، تا اون وقت این جریان براش پیش آمده، اون طرفی بوده به اصطلاح، حالا مسلمان بوده ولی با این هم اون طرفی بوده به ظاهر. ایده ای از یاران همسفر زهیر که با او همسفر بوده اند این قضیه را نقل کردن، نه یکی نه دوتا، ایده جماعتی، روایت اینجور است، جماعتی نقل کردن که ما با زهیر خارج شدیم از مکه، می آمدیم به سوی کوفه، همون وقتی که سید شهدا سلام الله علیه هم با جمع خودش از مکه می آمد به سوی کوفه که منتهی شد به کربلا در اون سفر. خب مسیر یکی بود، چون به سوی کوفه می آمدن طبعا به لحاظ این که سابقا در مسافرت ها منزل به منزل توقف ها می کردن، چون با اون وسائل اون روز پیاده یا با مرکب ها می رفتن، طبعا توقف ها در بین راه در منازل داشتن. از کنم که اون جمع اینجور نهد کردن، گفتن که ما می آمدیم، حضرت هم با جمعش می آمد، اما هر جا که در منزلی اون حضرت با جمعش توقف می کرد، ما سعی می کردیم اونجا توقف نکنیم، چون راضی نبودیم با اون حضرت مواجه باشیم. خود زهیر هم راضی نبود رو برو بشود، یعنی کراهت داشتیم، اونم کراهت داشت. و طبعا سعی میکنیم در یک جا منزل نکنیم با هم، هم اونها باشن هم ما که با هم مواجه باشیم، ولی در یک جای دیگه چاره نشد، اونها چاره نبود که هم ما توقف بدیم هم اونها. حضرت با جمعش در یک گوشه، در یک از مناسب، در یک گوشه توقف کردن، ما هم با جمع خودمون که زهیر بود و جمع ما در یک گوشه دیگر. و حالا اونها در حال احوال خودشون بودن، ما هم در حال احوال خودمون، تا اینکه غذا می‌خوردیم، وقت غذا بود، غذا بودیم، یاران زهیر نرم می‌کنن، غذا می‌خوردیم که وسط غذا بود که مشغول بودیم، دفعتاً دیدیم که قاصد شخصی فرستاده از ناحیه خیام سید الشهدا سلام الله علیه آمد به سوی ما، آمد و رسید رو کرد به زهیر، گفت که زهیر، زهیر ابن قیس، حسین ابن علی فرزند رسول صلوات الله علیه تو را می طلبد، می خواهد، تو را می طلبد. بعد این شعرین ناقلین گفتن که ما همه تعجب کردیم، چی شد؟ ما که می خواستیم اصلا مواجه نشویم، لقمه ها که به دستامون بود، لقمه ها را اصلا، یعنی متحیف مبهوت موند، اون لقمه ها را انداخت مبهوت ایستادیم، یعنی چه؟ خود زهیر هم مبهوت موند، این چه پیغامیست، چه باید کرد؟ زن زهیر هم در جمع بود، زن زهیر که دید که توقفی در بین شد، حالا اینا معطل موندن چیکار میکنن، قاصد هم ایستاده، زهیر هم هنوز جواب نداده، زنش خطاب کرد به زهیر، تعجب کرد زن که فرزند رسول الله او را احضار میکند، طلب میکند، این حالا تعنی میکند، تعلل بسته این که میخواهد بکند، حالا چیزی نگفته بود زهیر. بس کنم که بینید که زن بهش گفت که آیا فرزند پیغمبر تو را میخواهد، تو ایستادی، توقف میکنی، تعلل میکنی، بلند شو برو ببین چی میگوید و برگرد. زهیر بلند شد، بعد تا حالا اینجا ها با کراهت بلند شد و رفت، رفت وارد خیمه بعد از سیل شده سلام الله علیه شد در اون بیابان. بعد زیاد نگذشت، وقت زیاد نگذشت که دیدن که زهیر خارج شد. البته سابقا من این را صحبت میکردم، گفتم نیامده است که چی صحبت ها شد، اصلا هیچ صحبتی نشده که چی گذشت بین زهیر و حضرت سیرشاد، در اون صحبت کوتاهی که بوده چی پیش آمد، اینها نیامده، گفته نشده است. ظاهرن هم اینطور بوده که حضرت سیرشاد سلام علیه تنها بوده در اون خیمهش و زهیر هم وارد شده و صحبت ها چه شده، کسی اگر هم کسی بود از نزدیکان حضرت نزدش، کسی نه چیزی نرم نکرد، زهیر هم چیزی نرم. همینقدر زیاد طول نکشید و از زهیر خارج شد. اینها میگن این جمعی که یاران زهیر هستن، میگن دیدیم که زهیر خارج شد از خیمه میاد، اما اون زهیر نیست که اول یک کراهت با یک قیافه خاصی، با یک وضع خاص و رویه خاصی، نه دیگه اون نیست، میاد اصلا از قیافش روشن است که یه تغییر کلی در حالش پیش آمده، مستحشر است، یعنی مشروف است، مسرور است، رنگش باز شده، مستبشر آمد و با در حالتی که مسرور بود، رنگ رخش روشن بود و کاملا دیگه مثل اینکه بانش که میخواست رسیده، آمد و به ما که رسید گفت که بلند شید، خیمه من رو جمع بکنید، من خیمه را میبرم به سوی سید الشهدا سلام الله علیه، به سوی حسین ابن علی. بعد رو به عیالش هم کرد، گفت که بران که از ناحیه من به تو، من دیگه رفتم به باب حسین ابن علی و این جمله را گفت. حالا وضع ما خدا میداند چی خواهد شد. خب این ظاهران اینجور گفت، بابت میفهمید چی خواهد شد. گفت که نمیخواهم برای تو از ناحیه من هم ضرری لطمه وارد بشود، تو را هم طلاق دادن. و به فرزندان عمش اونجا بودن از نزدیکانش گفت که این را ببرید به پدر و مادرش، به کسانش برسانی، صحیح هم سالمه. عیالش هم طلاق داد. اون تا این عیالش اونجا از کنم که یه جمله هم گفته، عیالش معلوم است که حسابی داشته، عقیدهی داشته، عیالش گفت که حالا که تو می روی، ولی فراموش نکن که در قیامت نزد جد سید شهدا، نزد رسول اکرم صلوات الله علیه، مرا هم فراموش نکنی. عیالش گفت زهره، او هم ظاهرم خوند مسئله چی؟ زهیر چنین تغییر پیدا کرد، بعد جنگی شد و بعد غلبه و پیروزی برای ما آید شد و غنایمی هم به دست ما آمد، اون وقت سلمان زهیر نرمونه، در همون ساعت این را نرمی کنه به جمعش، اون وقت سلمان به ما رو آفه، مثل این که پیروز شدید و غنایمی به دست آورید، مسرور هستید. ما گفتیم بله، ما زهیر میگیم ما یعنی یک بودیم، گفتیم بله. گفت نه، اصل مسرور بودن شما باید اون وقت باشد، اگر شما باشید با فرزند رسول الله حسین ابن علی، سید جوانان رسول، سید شباب رسول الله، اینجور تعبیر کرد، و در رکاب او جنگ بکنید و با او باشید، اصلش وقت سرور شما اون وقت است. اینم اون وقت به یاد زهیر افتاد، اینا گفت، بعد خداحافظی کرد و رفت. و این زهیر همونیست که از همونجا عوض شد. و خب این هم این میخواستم بگم، دمیست از اون حضرت. در اینجا میخواهم باز به آنچه که گفتم الان کمی قبل گفتم به شما تأکید کنم. زهیر را با اون وصفش آن دم عوض کرد، نظری کرد و عوض شد، شد زهیر. گفتم درست نقطه مقابل آن شد که بود. او نمیخواست حضرت را ببیند، اصلا صورت حضرت را مواجه به مواجهه راضی نبود. اما چی شد که دفعتا اینقدر منقلب شد؟ چه بهتر من و شما هم برای اصل بیچارگی های خودمون صبر کنیم، بلکه چنین نظری جلب شد، بلکه چنین نظری معطوف به ما هم شد. نظر خدا در نظر سید شهدا سلام الله علیه نهفته است. من در اینجا ابیاتی از مولوی هم برای شما میخوانم و تا این تذکر که به شما گفتم و این معنا که در خصوص زهیر گفتم و این حقیقت کلن که در دل ابی عبدالله سلام الله علیه هست برای ما واضح تر بشود، روشن تر بکند قضیه را. ببینید، نظر خدا را نظر سید شهدا در بردارد، اراده او را توجه او در بردارد. بنده خداست، اشتباه نشود، لغزش پیش نیاد. مؤثر خداست، کار کار اوست، اما کار خدا از مجاری اسباب و علل است و دل اون حضرت فوق این اسباب و علل از جمله سبب هاست. خوب تأمل بکنید، وقتی او نظر می کند، نظر خدا هست، نظر خودش نیست. اصلا از خود او چندان خبری نیست، یا هیچ خبری نیست. چندان هم باز تحقیق درستی نبود. مگر شما نخوندید در دعای عرفه که به عقل نیمه تدبیری که ان تدبیری سیر شده ای کس خواستاش این بود که به خدا از میکرد، خدایا به تدبیر خودت مرا از تدبیر خودم غنی بکن، یعنی تو بیا من بروم، تدبیر تو باشد، خاص تو باشد در وجود من، اراده تو باشد. به همین طورم بود، او فانی بود و باقی بالله. اصلا وقتی میگیم نظر سید شهدا، باید اینطور تعبیر نکرد، گفت نظر خدا، چون از خودش سید شهدا و خودی او هیچی نمونده، فانیست، فوق فنائم به این معانیست که ما میفهمیم و به اصلاح معروف مقامی دارد که فوق فنا است، فوق فناهای معمولیست، یعنی بقاء بعد از فنا است، اونم در مرحله فرق بعد الجمع است که اینها مخصوص اونهاست. به اصلاح عرفا در هر صورت اون نظری که اون داشته نظر اوست، درست است، اما نظر خداست. توجه اوست، اما توجه خداست. هر دو درست است. از لحاظ توحیدی نگاه بکنید، نظر خداست. از لحاظ توحیدی فکر بکنید، توجه خداست. عنایت اوست، اراده اوست. اگر بخواهید سبب را در بین ببینید، این ها می شود از ناحیه سید الشهدا سلام الله علیه.
مولای یا حسین مولای یا
دوستان، بحث این برنامه چراغ هدایت را در باب شخصیت حضرت سید الشهدا علیه السلام شنیدیم. در برنامه بعد ادامه مطالب استاد فرهیخته آیت الله محمد شجاعی را خواهید شنید. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
روی نیازم کجا سوی حسین است و بس، قبله قلبم کجا سوی حسین است و بس، روی نیازم کجا سوی حسین است و بس، قبله قلبم کجاست کوی حسین است و بس، کوثر و حوض بهشت جنت و نهر حیات، کوثر و حوض بهشت جنت و نهر حیات، اندکی از قطره حسین است و بس، بوی بهشت خدا از حرمش میوزد، بوی بهشت خدا از حرمش میوزد، بوی بهشت خدا بوی حسین است و بس، بهشت خدا بوی حسین است و بس، بوی بهشت خدا بوی حسین است و بس، بوی بهشت خدا بوی